سرمنشی ملل متحد بر حمایت جامعه جهانی از زنان در افغانستان تاکید می‌کند. آنتونیو گوترش دیروز در یک نشست با اشتراک شمار از زنان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت: زنان و دختران در افغانستان از زندگی عام منزوی شده‌اند و عملاً در حصر خانگی به سر می‌برند. آقای گوترش با اشاره به سفر اخیر معاون خود امینه محمد و سیما باهوس رئیس بخش زنان این سازمان به افغانستان و دیدارهایشان با شمار از رهبران طالبان گفت که این سفر نشان دهنده تعهد ملل متحد به زنان افغانستان در شرایط بسیار دشوار است. شماری از مدافعان حقوق زن میگویند که سازمان ملل متحد فشار لازم بر طالبان وارد نکرده تا از ممنوعیت بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران دست بکشند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در افغانستان ابتدا درهای مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند و سپس تحصیل دانشجویان دختر در کانتون‌ها و کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را ممنوع و محدودیت‌های دیگر نیز بر زنان و دختران وضع کردند. حکومت طالبان جنرال کنسول خود را به دبی معرفی کرد. امارات متحده عربی سومین کشور بعد از ایران و ترکیه در منطقه است که روابط کنسولی با حکومت طالبان برقرار می‌کند. عبدالرحمن فدا به جای مسعود عزیزی و این کنسولگری معرفی شده است. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. UNHCR کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان تطبیق پلان خود برای حل مشکلات مهاجران افغان را آغاز کرده است. این اداره ملل متحد در وبسایت خود نگاشته که با این پلان از 5.2 میلیون تن از افغان‌ها به شمول مهاجران و کشورهای میزبان از 2.7 میلیون مهاجر افغان حمایت می‌شود. کمیشنری ملل متحد برای پناهجویان برای حمایت از افغان‌های مهاجر در ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان 613 میلیون دلار برای سال 2023 تقاضا کرده است. در حالی که نیروهای اوکراینی و روسی درگیر یک جنگ شدید برای کنترل شهر باخموتند، رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی میگوید جبهه شرقی آینده کشور را رقم خواهد زد. زلنسکی متعهد شد که نیروهای اوکراین پیروز خواهند شد. در این میان اردوی اوکراین امروز گفت که با اینکه نیروهای روسی متحمل تلفات قابل ملاحظه شدند، ولی باز هم به هجوم خود بر شهر باخموت و چندین نقطه محول آن در منطقه دونتسک ادامه میدهند. لوید رسیز اردوی اوکراین گفت که قوای این کشور روز گذشته 102 حمله دشمن را در باخموت دفع کرد و جنگ شدید در مناطق لیمان، آفدیفکا، ماریانکا و شاختارسک نیز ادامه دارد. رئیس جمهور زلنسکی در پیام ویدیویی روزمره خود دیشب وضعیت در جبهه شرقی را خیلی دشوار و دردآور خواند. نیروهای اوکراین در مقابل تلاش‌های مکرر نیروهای شرکت خصوصی واگنر با شدت مقابله می‌کنند. سربازان اجیر این شرکت برای رخنه کردن در غرب شهر تلاش دارند. و سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی می‌خواهد که حکومت ایران را به دلیل محکوم کردن حبیب چب به اعدام تحریم کند. آقای شب یک تن از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی که سویدنی ایرانی الاصل است، در جریان سفر به ترکیه در سال 1399 ربوده و به ایران منتقل شد. نام برده به اتهام رهبری یک سازمان تروریستی و سازماندهی و اجرای چندین بمب‌گذاری در جنوب غرب ایران محکوم شد. حبیب شب از مؤسسان و رهبر سابق به شهربی آزادی بخش الاحواز یا حرکت نزال پنداشته می شود. اعلامیه سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در امریکاست از حکومت‌های کشورها خواسته که بر رژیم ایران به دلیل گروگانگیری تحریم‌های سیاسی و اقتصادی وضع کنند. پایان اخبار. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. حکومت طالبان جنرال کنسول خود را به دبی معرفی کرد. در یک گزارش دیگر می‌شنویم که کتابخانه زن در کابل مسدود شد.
یک طرف طالبان محدودیت وضع کردن برای فعالیت کتابخانه، فعالیت زنایی که اونجا می آمدن. یک طرف وضعیت اقتصادی که ما نمی‌تونیم همزمان هم فعالیت نداشته باشیم و هم کتابخانه اونجا بمانه.
زنان و دختران تجارت پیشه در هرات برای گسترش تجارت خود تلاش می‌کنند.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم های در کنار ما کار میکنن، بازار خوبی خیلی کم وجود داره، منتها میخواییم که حمایت بشین. در صورتی که ما حمایت نشین شاید بازم ما بطوریم اما کارگاه خواهد یا جمع کنیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است گزارش می‌دهد که وزارت خارجه حکومت طالبان یک جنرال کنسول جدید به کنسولگری افغانستان در دبی معرفی کرده است. خبر می‌افزاید که عبدالرحمن فدا کنسول جدید معرفی شده. اگرچه وزارت خارجه کدام اعلامیه رسمی در این مورد نشر نکرده، ولی شمار از رسانه‌های محلی یک مکتوب به استناد این وزارت نشر کردند که در آن گفته شده که عبدالرحمن فدا تا امر ثانی این وظیفه را به دوش خواهد داشت. حکومت امارات متحده عربی هم در مورد چیزی نگفته است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با ما هستند.
ناوقت روز سه شنبه حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در گروه از خبرنگاران افغان در واتساپ ویدیویی را نشر کرد که نشان می‌دهد عبدالرحمن فدا وارد کنسولگری افغانستان در دبی می‌شود و شخصی که تصویرش نشان داده نمی‌شود وی را به حیث کنسول جدید در این کنسولگری معرفی می‌کند. پیش از این خبرگزاری باختر در کنترل طالبان و برخی رسانه‌های خصوصی در افغانستان به روز سه شنبه گزارش دادند که طالبان برای کنسولگری افغانستان در دبی امارات متحده عربی جنرال کنسول جدید معرفی کرده است. این خبرگزاری صبح روز سه شنبه در صفحه تویتر خود نوشته است عبدالرحمن فدا به عنوان جنرال کنسول جدید در دبی معرفی شد. هرچند سخنگویان وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما برخی رسانه‌های خصوصی در افغانستان به نقل از مقام‌های این وزارت این خبر را منتشر کردند. این مکتوب که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و سخنگویان وزارت خارجه طالبان آن را به برخی رسانه‌های خصوصی تایید کردند، توسط امیرخان متقی به کنسولگری افغانستان در دبی نوشته شده است که تا امر ثانی عبدالرحمن فدا که پیش از این رئیس تشریفات این وزارت بود این وظیفه را به پیش می‌برد. اما وزارت خارجه حکومت طالبان تاییدی این موضوع را از طریق آدرس‌های رسمی خود نشر نکرده است. این در حال است که حکومت طالبان پس از تحویلگیری سفارتخانه‌های افغانستان در ایران و ترکیه خبر آن را در زمان کوتاه تایید کردند. از سوی دیگر برخی از مقام‌های حکومت طالبان از جمله احمد الله وثیق رئیس تلویزیون ملی با نشر تصویر عبدالرحمن فدا در صفحه تویتر خود نوشته است کنسول جدید افغانستان در دبی مقرر شده است. ما با مسعود عزیزی کنسول افغانستان در دبی نیست تماس گرفتیم، اما وای پاسخ نداد. دولت امارات متحده عربی به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. ایران، روسیه، پاکستان، قطر و شمار دیگر از کشورهای جنوب آسیا تا اکنون سفارتخانه های افغانستان را به طالبان تحویل دادند، اما هیچ یک از این کشورها رژیم کنونی طالبان را به رسمیت نشناختند.
تشکر. در گزارش همکارم جاوید فیضی شنیدید که وزارت خارجه حکومت طالبان یک جنرال کنسول جدید به کنسولگری افغانستان در دبی معرفی کرده است. خبر می افزاید که عبدالرحمن فدا کنسول جدید معرفی شده است. از سوی دیگر وزارت خارجه حکومت طالبان تایید کرده که سفارت هند در کابل برای کارمندان این وزارت یک برنامه آموزشی 4 روزه در نظر گرفته است. احمد جا زکل معاون سخنگوی این وزارت محتوای مکتوبی را که از آدرس ریاست دیپلماسی این وزارت درباره این برنامه نوشته شده تایید کرد، اما گفت که آنها تا به حال درباره اشتراک کارمندانشان در این برنامه تصمیم نگرفتند. همکارم فایزه ابراهیمی با ما هستند با جزئیات بیشتر.
در مکتوبی که از سوی ریاست دیپلماسی وزارت خارجه حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر شده آمده است که سفارت هند در کابل یک دوره آموزشی 4 روزه را به گونه آنلاین برای کارمندان این وزارت در نظر گرفته است. در این مکتوب آمده است که این برنامه تحت عنوان تعمق در افکار هندی از تاریخ 14 تا 17 مارچ 2023 از سوی انستیتوت مدیریت هند برگزار می‌شود. احمد ضیا تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی این مکتوب را تایید کرد، اما نوشت که هند این برنامه را پیشنهاد کرده و تاکنون تصمیم این وزارت مبنی بر اشتراک کارمندانش در این برنامه مشخص نیست. رسانه‌های هندی نیز گزارش‌های در این باره منتشر کردند که انستیتوت مدیریت هند با همکاری تیم فنی و اقتصادی هند این برنامه را طراحی کردند و نماینده‌های از تایلند و مالزی نیز در این برنامه آنلاین حضور خواهند داشت. تیم فنی و اقتصادی هند یا ITEC شاخه ای از وزارت خارجه این کشور است که کارش متمرکز به پروژه‌های ظرفیت سازی در کشورهای شریک هند است. تمیم آسی آگاه امور سیاسی و معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان در نظام جمهوریت میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هند در تلاش بهبود روابطش با حکومت طالبان است.
کورس‌های آموزشی را که اینا برای مسئولین وزارت دفاع طالبان و همچنان به وزارت خارجه‌شان تدبیر می‌کنند، اینا قدم‌های ابتدایی اعتمادسازی است بین دو طرف که آهسته آهسته بتوانند روابط امنیتی و دیپلماتیک خود را به یک سطح بالای ارتقا بدهند.
پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هند در ماه سرطان سال جاری خورشیدی از فرستادن یک تیم تکنیکی به سفارتش در کابل خبر داد. رسانه‌های هندی در آن زمان گزارش دادند که هند به منظور نظارت دقیق و هماهنگی تلاش‌ها برای ارسال مؤثر کمک‌های بشری و در تداوم تعامل با مردم افغانستان، یک تیم تکنیکی این کشور به کابل رفته و در سفارت هند مستقر شده است. هند در ماه آگوست 2021 پس از آن که طالبان وارد کابل شدند، دیپلمات‌هایش را از افغانستان خارج ساخت.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه حکومت طالبان تایید می‌کند که سفارت هند در کابل برای کارمندان این وزارت یک برنامه آموزشی 4 روزه در نظر گرفته است. در گزارش قبلی شنیدید که حکومت طالبان یک کنسول جدید و کنسولگری افغانستان در دبی معرفی کرده است. احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی، را با خود در خط تلفن داریم. سیدی صاحب، آیا برقراری رابط کنسولی به معنای زمین سازی برای داشتن رابط دیپلماتیک نیست؟ دبی یا امارات سومین کشور منطقه بعد از ایران و ترکیه است که چنین رابط کنسولی با کابل برقرار میکنه.
مطابق کنوانسیون های جهانی و قبول شده، تغییر و تبدیل و کنسول کارمندان عادی سفارت هرگز به معنی رسمی شناختن نیست. رسمی شناختن او است که از طرف کشور سفیری معرفی میشه دارای یک اگریمان یا اعتمادنامه. اعتمادنامه خود به رئیس جمهور یا اون کشور که میروه یا به صدر اعظمشان میته، به اعتمادنامه خود میته و بیرق یا اون کشور در سر نمایندگی سیاسی برافراشته میشه. این به معنای رسمیت شناختن است. اما برمیگردم به پاکستان و ایران و دبی. شما میفهمید که در امارات متحده عربی، در ایران، در پاکستان مهاجرین ما زیاد است. اینا با پاسپورت، به تمدید پاسپورت، به نکاح خط، به وکالت خط، به قواله و غیره و غیره اشد ضرورت دارن. وقتی که این کارها شده نشه، مهاجرین ما بسیار به مشکل مواجه میشن. کنسولی یک دفتر دیپلماتیک نیست، یک دفتر اجرایی است جهت سهولت کارهای مردم. مشکلی دیپلماتیک و رسمیت شناختن مطرح نیست.
اما سیدی صاحب، یک نوع رابط است داشتن چنین روابط. مثلا قبل از اینکه کنسول جدید به دبی بره، کنسول جمهوریت مخلود اونجا بود. داشتن چنین روابط بر اوضاع سیاسی در داخل افغانستان چه تاثیر خواهد کرد؟
میشه که آدم میره بگویه که به نزدیکی به روابط، اما اونقدر گفته نمیتونه، به خاطر اینکه به رسمیت شناختن معنا نمیتونه. ولی به خاطر این رسمیت شناختن نیست، این به خاطر اجراءات و سهولت برای مهاجرینی که در اونجا قرار دارن. اگر کنسولی در امارات فعال نباشه، پاسپورت کی تمدید کنه؟ چرا وظیفه کنسولیه؟ نکاحات کی بکنه؟ شناسنامه را کی بده؟ سند تحصیلی را کی امضا کنه؟ این یک ضرورت است و من هیچ تردیدی به این ندارم، ولی این به معنی رسمیت شناختن نیست.
تشکر. احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید بدتر شدن اقتصاد سبب کاهش شدید درآمد و افزایش بدهی و سطح بالایی از بیکاری در کشور شده است. این سازمان در صفحه توییتر خود افزوده که 80% خانواده‌ها در سراسر افغانستان کاهش درآمد را تجربه می‌کنند. گزارش را که با هم می‌شنویم با صدای یک تن از زنان بی‌بضاعت آغاز می‌شود.
یکی از زنان بیبزاد در شهر کابل است که میگوید شوهرش فوت کرده و در حال حاضر او با کودکانش در جاده های کابل دست فروشی میکنند. او که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم برای رادیو آزادی گفت مسئولیت یک خانواده 10 نفری را به عهده دارد و مجبور است به شمول پدر و مادر شوهرش برای 7 فرزند قد و نیم قدش نان تهیه کند. این بانو میگوید در 2 سال گذشته کارهای زیادی را انجام داده است تا فامیلش را حمایت مالی کند. این بانو میگوید در گذشته روزانه بین 400 تا 500 افغانی درآمد داشت، اما حالا این رقم به 200 افغانی کاهش یافته است. صفی الله دیگر باشنده کابل که پیشه‌اش معماری است میگوید روزها را برای پیدا کردن کار به جاده های کابل می رود، اما دوباره دست خالی به خانه برمیگردد.
کار بخیستن آره که در یک هفته
اصلا کار نیست. در یک هفته هم کار به دست نمی آورم. مردم پول ندارند که کار ساختمانی را شروع کنند. اقتصاد مردم هم خراب است و ما هم از صبح تا چاشت اینجا می آییم. وقتی کار پیدا نشود بیکار می مانیم.
این در حال است که دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان در توییتر گفته است اقتصاد روبه و خامت افغانستان سبب کاهش شدید درآمد و افزایش بدهی و سطح بالای از بیکاری در این کشور شده است. این سازمان می افزاید که 80% از خانواده ها در سراسر افغانستان کاهش درآمد را تجربه کردند. دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این نیز در توییت گفته است که برای فراهم کردن کمک های بشر دوستانه برای حدود 23.7 میلیون نیازمند در افغانستان به 4.6 میلیارد دلار نیاز است. اوچا همچنان اعلام کرده که در سال 2023 شمار افراد نیازمند به کمک های بشری در افغانستان به 28.3 میلیون تن افزایش یافته است. این در حال است که در آستانه فرا رسیدن سال جدید خورشیدی و جشن نوروز شمار شهروندان افغانستان میگویند که با دلیل مشکلات اقتصادی هیچ آمادگی برای تحلیل سال نو و نوروز ندارند و تمام دغدغه‌شان پیدا کردن یک لقمه‌نان برای خانواده‌هایشان است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مسئولان کتابخانه زن در کابل میگویند که به دلیل تهدیدها و فشارهای طالبان و مشکلات مالی این کتابخانه را مسدود کردند. آنها این کتابخانه را برای دختران محروم از آموزش و تحصیل ایجاد کرده بودند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
کتابخانه زن که نزدیک به 7 ماه پیش با بیش از 2000 جلد کتاب در منطقه پل سرخ شهر کابل گشایش یافته بود بسته شد. این کتابخانه که به ابتکار جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان گشایش یافته بود، مؤسسان آن ادعا میکنند که روز دوشنبه به دلیل تهدیدهای طالبان و مشکلات مالی بسته شده است. جولیا پارسی یکی از مؤسسان این کتابخانه بر رادیو آزادی گفت که طالبان مانع حضور و تجمع زنان در کتابخانه میشد.
طالبان میشد نزیت میکردن که دخترها اینجا چرا جمع شده و به چی دلیل. بیشتر دخترها را پرسیدن میکردن که شما اینجا برای کی کار میکنین، چرا میایین. یعنی جای امن نشده بود دیگه برای ما. روز به روز تهدیدها بیشتر میشد و امن اقتصاد ما ضعیف بود. یعنی نمیتونستیم خود ما کرایه پرداخت کنیم. کسایی که حمایت هم میکردن اونا هم جواب دادن که دیگه نمیتونیم شما را حمایت کنیم، باید برای خود کسی دیگر پیدا کنین. ما کتابخانه را بسته کردیم.
لیلا بسیم یکی دیگر از مؤسسان کتابخانه زن نیز میگوید که این کتابخانه چندین بار از سوی طالبان مهرلاک شده بود و برایشان اجازه فعالیت دادن نمیشد. او بر رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدهای امنیتی در 2 ماه اخیر هیچ فعالیتی در کتابخانه نداشتند.
شدیداً زیر تهدید بودیم و 2 بار هم کتابخانه ما توسطی همین گروه مونولاک شده بود. یک طرف طالبان محدودیت وضع کردن برای فعالیت کتابخانه، فعالیت زنایی که اونجا می آمدن. یک طرف وضعیت اقتصادی که ما نمیتونیم همزمان هم فعالیت نداشته باشیم و هم کتابخانه اونجا بمانه. و بعد ما مجبور شدیم کتابخانه را ببندیم.
در همین حال وحیده محرمی یکی از بانوانی که عرضگاه برای مطالعه به این کتابخانه می رفت می گوید که ایجاد این کتابخانه برای ترویج فرهنگ مطالعه در بین زنان و دختران خیلی مؤثر و مفید تمام شده بود.
واقعا نگران کننده است برای جامعه ما، بلخصوص ما زنان که حتی نمی تانیم یک مکان کوچک برای مطالعه ما داشته باشیم. واقعا نگران کننده است برای منی که اهل مطالعه هستم. بارها رفتیم کتابخانه زن، کتابهای بیشمار را مطالعه کردیم، اما وقتی کتابخانه زن بستش کاملا نامید شدم. میبینم که جامعه ما شما از همه چی باز میمانه.
در مورد ادعای مسئولان این کتابخانه از مقامهای وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان پرسیدیم. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، از بسته شدن این کتابخانه ابراز بیخبری کرد.
ما از این موضوع اصلا خبر نداریم و یک موضوع اصلا خوب نیست. چرا بسته شده؟ انشالله که من تحقیق میکنم موضوع را کوشش میکنم حل شود.
به گفته مسئولان کتابخانه زن، اخیراً در این کتابخانه به تعداد 5000 جلد کتاب در بخش‌های مختلف موجود بود و بیشتر از 400 نفر از بانوان عضو این کتابخانه بودند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و بسته شدن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و پس از آن ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها، مراجع مختلف با اقدام‌های مختلف تلاش کردند تا زمینه آموزش و مطالعه را به دختران و زنان محروم از آموزش و تحصیل فراهم کنند. به تازگی برخی از جوانان در ولایت بامیان برای دختران محروم از آموزش کتابخانه ایجاد کردند.
گزارش بود از مسدود شدن یک کتابخانه زنان در کابل. از کابل سر به هرات میزنیم. در هرات زنان و دختران تجارت پیشه سعی دارند که تجارت خود را گسترش دهند. همکارم با جزئیات بیشتر با ما هستند.
نسبت به جلو بازار خوبی وجود نداره.
فریبا صدیقی مسئول کارگاه تولید لباس زنانه در ولسوالی گذره ولایت هرات است. این زن 38 ساله در کارگاهش 25 کارمند زن دارد. بیشتر کارمندان او دختران محروم از مکتب و پوهنتون هستند. او در این کارگاه لباس‌های محلی افغانی، لباس محفلی، لباس‌های خانگی و لباس عروسی تولید می‌کند. فریبا صدیقی 7 سال می‌شود که این کارگاه تولید لباس را فعال ساخته است. به گفته او، با وجود کاهش بازار فروش و چالش‌های اقتصادی، کاروبارش را پا بر جا نگه داشته است.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم‌های در کنار ما کار میکنن، بازار خوبی خیلی کم وجود داره. منتها میخوایم که حمایت بشین. در صورتی که ما حمایت نشیم، شاید بازم ما بتونیم هم کارگاه خود یا جمع کنیم یا شرایط برای ما مساعد نباشه. میخوایم که هم امنیت ما تضمین باشه، هم خانم‌ها حمایت و پشتیبانی مالی، مادی و معنوی بشن.
صدیقی میگوید در یک سال گذشته برای کمک به زنان و دختران 10 کارمند تازه استخدام کرده. او ماهانه برای هر یک از این زنان و دختران 5000 افغانی معاش میدهد. او 7 سال پیش کاروبارش را با 10000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون سرمایش به 1,300,000 افغانی رسیده است. زنان و دختران تجارت پیشه هرات برای بازاریابی تولیداتشان یک نمایشگاه را در یک مارکت در مرکز شهر هرات برگزار کردند. شبانه سینا 37 ساله یک کارگاه تولید زیورآلات زنانه دارد. او میگوید که 12 زن در این کارگاه مصروف به کار هستند. او که تولیدات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میگوید که برای رونق کاروبارش با محدودیت‌های طالبان مبارزه می‌کند.
فعلا هی مبارزه میکنه، چون خیلی شرایط سخت شده. ما مقاومت میکنیم و استادیم به امید از اون روز، به امید از اون لحظه که هم به چیز از این بیتر شد، چون حالا که هیچ چی خوب میه.
در 45 قرفه این نمایشگاه 5 روزه که از یک شنبه هفته روان آغاز شده، صنایع دستی و تولیدات زنان به نمایش گذاشته شدند. حضور زنان و دختران برای بازدید از این نمایشگاه پررنگ به نظر می رسد. خدیجه سروری 21 ساله، یک تن از بازدید کنندگان، می گوید در اوضاع کنونی فعالیت زنان در جامعه امیدوار کننده است.
چیزی که خیلی جلب توجه میکنه اینجا امید و تلاش خانم های اینجا هست و دقیقاً میبینین که یعنی در شرایط فعلی دقیقاً اینا یعنی میخواهند که باز هم هی تلاش بکنن.
بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه کرب، حدود 400 زن و دختر به گونه رسمی و بیشتر از 1500 تن به گونه غیر رسمی در ولایت هرات فعالیت تجارتی دارند. بیشتر زنان شاغل در هرات میگویند که در مسیر راه و جریان کار از سوی افراد مسلح طالبان و اداره امر بالمعروف و نهی از منکر مورد بازخواست قرار میگیرند. به گفته آنان در اوضای کنونی با ترس کار میکنند. ماه گذشته اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه زنان شاغل دستور داده که باید با حجاب کامل و پوشیدن ماسک در بازارهای ویژه زنان کار کنند. با وجود محدودیت‌ها و فشارهای طالبان، بسیاری از زنان تجارت پیشه همانند فریبا صدیقی میگویند که از کار دست نمی‌کشند و در برابر این محدودیت‌ها مبارزه می‌کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صبح صادق مرهم کافور داره در بغل، گر علاج درد اوسیان میکنی بیدار باش. به مراد دل رسیان سر، به مراد دل رسیان سر، سحری که رو به خدا کنی، به خدا که فیض دعا رسد، به خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، به مراد دل رسیان سر. به مراد دل رسیا سحر کے رو خدا تنی با خدا کے فیض دعا رس با خدا کے فیض دعا رس کے دسو دسین دعا تنی با مراد دل رسیا
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-02-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-15
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که در زندگی هدف ندارند با چی مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه افراد در ذهن خود رویاهایی دارند، ولی چند درصد از آنها موفق می شوند تا به رویاهایشان دست یابند؟ دانشمندان می گویند اگر قصد دارید تمام رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، باید با هدف گذاری سال جدید آغاز کنید. اگر موفقیت یک کلید داشته باشد، به جرأت می توان گفت هدف گذاری سال جدید کلید موفقیت است. در هنگام هدف گذاری از کلمات و مفاهیم منفی به هیچ وجه استفاده نکنید. اگر هنگام هدف گذاری روی نکات منفی خود تمرکز کنید، رسیدن به اهداف را برایتان سخت تر کرده اید. رحمت الله جویا می گوید با آمدن سال جدید باید جوانان مرور بر سال گذشته داشته باشند تا کارهایی که باعث شکست آنها شده آن را تکرار نکنند.
در اول باید ما در آغاز سال نو ما یک تقسیم اوقات بر خود ما آماده بسازیم که در سالی که گذشت کدام کارها خوب بودن و کدام کارها خدای نخواسته بد شده برای ما. از کارهای بد اجتناب بورزیم و جلوگیری بکنیم و برای ما تجربه شده و کارهایی که خوب بوده تکرارش بکنیم و کارهایی که میخواییم انجام بودیم در سال پیش رو یا در فصل نو یا بهار نو ما میتونیم که اینا را تمامش روی ورق یادداشت بکنیم و مهمترین کارها را در اولویت کارهای ما قرار بدیم و بعد ببینیم که کدامش در دوم در کتگوری دوم قرار میگیره و کدام کار ما در کتگوری سوم قرار میگیره. و شما کوشش بکنید که فصلوار تقسیم اوقاتتان را منظم بکنید. اگر تقسیم اوقات داشته باشین قرار میباشه که ما تقسیم اوقات یک فصل بهار را تنظیم کردیم و در آخر فصل بهار میبینیم کدام کارا را انجام دادیم و چقدر کارهای ما انجام شده و کارهایی که باقی مانده، ما میتونیم که دوباره در تقسیم اوقات فصل تابستان خود او کار را در اولویت بگیریم و انجام بدیم. پس این شیوه و این چنین کار ما را میتونه که به هدف ما خوبتر و زودتر برسانه و ما میتونیم که در این صورت به خوبی کارهایی را که میخواییم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم و درست میتونیم که هدف خود برسیم و کوشش بکنین که در هر فصل و در هر زمان در هر مقطعی که شما میخواین یک کار انجام بدین در عقبی کارتان یک هدف مشخص داشته باشه. هیچ وقت بدون هدف کاری را انجام ندین.
روینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید وقت خوابیدن نیست و جوانان باید با آمدن سال جدید بیدار شوند، هدف تعیین کنند و به اجرای آن تلاش کنند.
قسم هدف تعیین کنند که به اون موفقیت را پیدا کنند، برسن برشان. ایتونه که یک دفعه افتادن باز بگویم نی نمیشه رای خود تغییر بتن. هر قدر آدم بفته باز بفته پس دوباره بلند شد و آخرین دفعه موفقیت از بلند شدن. هدف بخشای مختلف داره، میتونن به هدف به درس باشه، بعض جوان ها هدف به حورسی دارن، بعض جوان هدف به کار دارن. چون کشور ما خودتان میفهمیم در کشور زندگی میکنیم که جا فقر دامنگیر همگی ما است، باید هدف داشته باشیم که برسیم و یک دست هموطن دیگه خودم امرای خودم رو بگیریم و کمک کنیم به یک جای برسانیم شد. وقت خوش شدن نیست، وقت کار است فعلا. و هدف داشته باشن که پیشرفت موفق شوند و پیشرفت کنن.
جوانان باید با آمدن سال نو پلانهای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خود تعیین کنند. عبدالوارث سیغانی به این باور است. او میگوید جوانان باید درست تصمیم بگیرند.
مهمترین چیزی که جوانان را میتوانه به کمال معرفت و ترقی و سعادت برسانه بیداری جوانان است. یعنی جوانان باید بیدار شوه و نسبت به سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیره، دنبال روح نبوده باشه و برای خود برنامه بسازن، آگاهی خود را بلند ببرن، درس بخوانن، مطالعه بکنن، اهداف اقتصادی داشته باشن، اهداف سیاسی داشته باشن، اهداف فرهنگی داشته باشن. کل این اهداف می توانن با تعهد، با پیگیری و با کار و زحمات فراوان به دست بیارن و ایگه پاره تسهیل ببخشن. ما در سال نو اول تعهد جوانان را نسبت به خودشان توصیه میکنم، متعهد بوده باشن، اجماع داشته باشن، در واقع اتفاق داشته باشن، تصمیمی درست بگیرن. مهمترین کار در زندگی هر انسان و هر شهروند تصمیمی درست است. یک تصمیمی معقول میتواند تحول را در زندگیشان به وجود بیاره. اگر این تصمیم را بتوانند انجام بتن، پس از امین سال نو شروع بکنن. اولین کاری که میتوانن نسل جوان ما بکنن ایست که پلان میان مدت و پلان دراز مدت برای فعالیت های خود داشته باشن. این پلان و برنامه ها را در واقع اول تحریر دارن و پس از تحریر بتوانن به مرحله اجرا آغاز بکنن و به انجامش برسن.
رومان احمدی میگوید جوانان باید برای به دست آوردن اهداف خود اراده محکم داشته باشند.
قسمی که همه ما شما میفهمیم با آمدن فصل بهار تمام نهادهای آموزشی چون پانتون و مکتب همه شروع میشه و ما باید برنامه ریزی باید داشته باشیم که برنامه ریزی شامل امی اهداف میشه که ما دهی سال میخواییم او رو به دست بیاریم و این اهداف طور باشه که شکل کلی رو بخواد بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی رو در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا هزارها و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم و این زمان تحقق میابه که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادهش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
جمشید محصل است. او میگوید هدف داشتن کار بسیار خوبی است، اما در افغانستان زحمت کشیدن به خاطر رسیدن به هدف و یا تعیین کردن هدف بی فایده است.
داشتن در زندگی خب بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا میتونه که هدف داشته باشه؟ شما میخواین به یک رشته تحصیلی به درس برسین، به یک درس یک رشته که بلند است، میایین دو ساعت در ازگاه منتظر موتر میباشین، درس پانتونم از پیشتان میره، خانه میره، برق نیست، کمپیوتر صحیح نیست، قیمت ها بلند است، ببینی نمیشه یک آدم چطوری میتونه که به هدف خود برسه. دیگه در ایج هدف داشتن بسیار مشکل است و هدف من اینمی است که من از اینمی رقم یک جایی که به آدم نه ارزش انسانی قائل است و نه هم بر آدم ارزش علمی و مادی و معنوی هیچ چیز قائل نیست. هدف من اینمی است که از اینمی محدوده من از اینمی خدا بکشم از ایج برم.
نویدالله نیکزاد جوان است که کورس های آموزشی دارد و رایگان تدریس میکند. او میگوید برعکس جوانانی که در سال نو تصمیم رفتن از افغانستان را دارند، او میخواهد بماند و خدمت کند.
یک شعر معروف است که میگه هر چی تبر زدی مرا زخم نشد ریشه شد. بسیار متاثر میشم به این که بسیار جوانا تصمیمی را دارند که بخواهد سال نو شد، سال آینده بیه و ما بریم از کشور، یک راه پیدا شد که ما ایجره ای خواه پیلا کنیم و بریم بر خود کاروبار بسازیم، زندگی بسازیم. انسان در سخت‌ترین شرایط میتونه که بهترین رشد و نمو را کنه، چون طبیعت انسان است. پس من کاملا مخالف از این هستم که یک جوان کشور خودم میخواهد که وطن را ترک کنه. میفهمم که دلیل زیاد است، مشکلات زیاد است، ولی وطن به ما و شما نیاز داره، وطن به جوانان نیاز داره. هر چقدر این وطن را تنهایی لا کنیم حسیدتر شده میره. تصمیم های زیاد دارم به سال بعدی. میخوایم که مرکز خود را بزرگتر بسازم، میخوایم که کورس های خود را زیادتر بسازم، شاگرد های زیادتر را جذب کنم و کورس های خیاطی را که دیری چند وقت میشه که فعال ساختیم، میخوایم که نتیجه خوب از این کورس ها بگیرم و جوان های بیشتر را دیجه جذب کنم و بتانم که بر اونا یک مایه خدمت شوم. در پولی مکاتب داشتن رفتن به این قسم کورس ها برای جوان ها اشد ضرورت است و می خواهیم که انگلیسی را، زبان انگلیسی را و مضمون قرآن کریم را، ریاضی را، سواد آموزی را به شکل حرفه‌ای به دختر خانم ها، به جوان ها، به اطفال آموزش بتون و انشالله که در این را موفق میشیم. خوشبینی های ما زیاد است، تصمیم های ما زیاد است، انشاءالله که موفق میشیم دهری را.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که هدف ندارند با چه مشکلات روبرو میشوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه بر ما بگوین که بعض جوان ها چرا هدف ندارن؟ یعنی عوامل ای که بعض جوان ها در زندگی خود هدف ندارن چیست؟
عوامل متعدد دست به دست هم میته تا یک انسان هدف نداشته باشه یا زندگی به هدف بگذره. یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. ما وقتی انگیزه در زندگی نداشته باشیم، برای انجام کارهایمان و دنبال تحقیق، پژوهش و یافتن جواب سوال این که چرا ما پیدا شدیم در این دنیا، چرا خلق شدیم و برای چی خلق شدیم، خداوند ما را برای چی خلق کرده، از چی توانایی های ما برخوردار هست، چی استعدادهایی داریم، چی ذاتی، چی فطری، چی اکتسابی، چه کارهایی را ما میتونیم انجام بدیم. اگر این را بفهمیم، هیچ وقت بی هدف در زندگی نمی باشیم و بی هدف زندگی نمی کنیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن، برای پیشرفت، برای رفاه، برای استقلال مالی، برای موفق موفقیت. بنابراین بی‌انگیزه بودن یکی از عوامل کلان نداشتن هدف در زندگی هست. مسئله دوم، مورد دوم، انسان‌هایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز، در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن و دیدشان دید منفی هست. این یکی از عوامل دیگر نداشتن هدف در زندگی هست. معمولا انسان‌هایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستن، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستن یا آرمانی، بیشتر واقعی‌گرا نیستن. ما وقتی در زندگی هدف تعیین میکنیم باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی‌های ما برخوردار هستیم، چه شرایط وجود داره برای پیشرفت، آیا هدفی که ما در زندگی تعیین کردیم چقدر این عملی هست، چقدر کاربردی هست، چقدر ایدئال هست که به او ما برسیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت‌ها را ما غنیمت نمی‌شماریم. انسان‌هایی که هدف ندارن دنبال فرصت‌ها نیستن، یا فرصت‌هایی که در اطرافشان وجود دارد نمی‌بینن، یا اصلا اونا را پیدا نکردن، یا او فرصت‌ها به نظرشان فرصت نمی‌آید، یا دنبال کارهای کلان هستند. در حالی که ما وقت در زندگی هدف تعیین می‌کنیم از صفر باید آغاز بکنیم، از کارهای کوچک باید شروع بکنیم. بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان‌های سخت کوش، سخت گیر بیشتر دنبال موفقیت هستند. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند. انسان‌هایی که هدف ندارن معمولا همیشه دیگران را مقصر میدانه و تقصیر از آن دیگران میبینه. همیشه بار ملامتی را به شانه های دیگران میندازه، در حالی که این درست نیست و همیشه دیگران را مورد نقد قرار میده. این یکی از عوامل دیگه میتونه باشه. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی پی نبردن به اهمیت زمان هست، که ما اهمیت و ارزش زمان را ندانستیم و بیشتر هر لحظه ما، هر ثانیه ما، هر دقیقه ما، هر ساعت ما، هر روز ما، هر هفته ما، هر ماه ما، هر سال ما بیهوده میگذره، بدون از اینکه ثمری داشته باشه، بدون از اینکه بتونیم از او یک نتیجه ملموس و قابل ملاحظه و محاسبه دریافت ما بکنیم. بنان عوامل بسیار متعدد سبب شده که ما در زندگی هدف نداشته باشیم. امروزه در قرن 21 اکثر از جوانان متاسفانه مصروف رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و اینستاگرام، از این رسانه ها، از این دست رسانه ها هستند که ساعت ها وقت خود را سپری میکنه. او هم کاش که چیزهای مثبت از او یاد بگیره و بیشتر مؤثر و مثمر واقع شود. دنبال بسیار کارهای بیهوده، کارهایی که اصلا ارزش نداره، ساعت ها وقت خود را در فیسبوک گذاشتن، در اینستاگرام سپری کردن سبب میشه که ما از دنبال کردن اهداف خود ما را مانع شود یا به اهداف خود نرسیم.
خب استاد، جوانایی که هدف ندارند در زندگی و در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب ما وقتی اهداف در زندگی نداشته باشیم طبعا پیامدهای منفی داره، عواقب منفی داره، عواقب خوبی نداره متاسفانه، به خاطر از اینکه ما فرصت ها را از دست میدیم، تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن نداریم، علاقه به کار کردن نداریم، همیشه دیگران را ما مقصر میدانیم و سبب میشه که دست ما همیشه به دیگران دراز باشه، دنبال دیگران باشیم و دیگران تا از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بدیم و روز به روز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه‌های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سپری کردن و یا انجام دادنش نداره و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده‌تر و بیشتر شوه، نظر و دید مثبت ما، و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره و ما بهش باور داشته باشیم، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است، اگر چانس یاری مان کرد پیش میریم، اگر یاری مان نکرد، هر قدر کوشش و تلاش بکنیم به جای نمیرسیم. این ایده، این تصور، این اندیشه، این فکر نادرست است کاملا. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگیت همین گونه میگذره بی هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی. همیشه مجبور هستی به دیگرها اتکا بکنی، تکیه بکنی، دستت به دیگرها دراز باشه و بالاخره زندگی همین گونه میگذره. زمان به سرعت میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها مینگونه گذشت میگذره و خودت هنوزم نشستی و در فکر این هستی که نمیتانم، یا به خود میگی که من نمیتانم، یا من توانمندیش ندارم، سالها گفتی، یا از ما گذشته، یا بالاخره حال در اون مرحله نیستیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم. همین رقم زندگی میگذره، آخرش هم به معنا و مفهوم زندگی پی نمیبریم، زندگی تمام میشه، در آخر هم هیچ کاری نمیتونیم نه به خود بکنیم نه به دیگر بکنیم. و همیشه بالاخره در زندگی انسان باید هدفمند زندگی بکنه، زندگی انسان باید هدفمند باشه، هر انسانی در زندگی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعیین بکنه تا زندگی معنا و مفهوم خود را داشته باشه. آن وقت شما میتونین که از زندگی کردن لذت ببرین، از کار کردن لذت ببرین، از درس خواندن لذت ببرین، از ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هایتان که میگذرانین کاملا لذت میبرین و پیش وجدان خود خجالت نیستین و میگین پیش خود که حتی ما این روزها، این هفته و این ماه را در انجام دادن این کار مثمر و مثبت و مؤثر سپری کردیم که این هم نتیجهش مثبت هست.
خب برای تعیین کردن هدف جوانا باید کدام نکات مد نظر بگیره استاد؟
خب این که چگونه در زندگی هدف تعیین بکنیم، این فقط از یک کار بسیار کوچک میتونیم آغاز بکنیم. معمولا ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بسیار انسانهایی که هدف نداره اگر پرسان بکنی که چرا هدف نداری یا دنبال چی هستی، اونا بسیار خیلی بزرگ فکر میکنن. ولی بزرگ خوب است که ما فکر بکنیم، ولی رسیدن به اون بزرگی ما چه کار کوچک تا هنوز انجام دادیم؟ کسی پرسان کنی که آینده چی میخوایی شوی، برایتان میگه که من میخوایم وزیر شوم. حالا برای وزیر شدن تا هنوز موین شدی، تا هنوز رئیس شدی، تا هنوز مدیر شدی؟ کسی را پرسان بکنی در آینده چی میخوایی شوی، در آینده میخوایم دکتر شوم. هدف من دکتر شدن در زندگی است. حالا برای دکتر شدن کدام اقدامات اولیه را، کدام گامهای اولیه را شما برداشتین، انجام دادین؟ تا هنوز شما امتحان کنکور دادین؟ تا هنوز شما از امتحان کنکور موفقانه بالاخره سر به در آوردین، موفقانه سپری کردین، رفتین در پانزه طب یا طب مالجوی یا رشته های دیگر شما موفق شدین؟ چقدر موفق بودین؟ این گام های اولیه را شما هنوز نگذاشتین و دنبال از این هستین که میخواین دکتر شوین، در حالی که ماهایتان گذشت، سالهایتان گذشت و تقریبا 20 سال هست که شما میگین من دکتر میشم، ولی در این 20 سال تا هنوز گام های اولیه را برد نداشتین. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم، بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم، از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا بر ما اولویت داره، کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است اونها را در مرحله دوم انجام بدیم، کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است اونها را بگذاریم ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. ما معمولا مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است، کار مهم و ضروری را ماندیم، ماها و سالها مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. بنابراین باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را. باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، ما در 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت ما چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم. این را اولویت بندی بکنیم، بعد برش یک مدت زمانی تعیین بکنیم، زمان بندی بکنیم که در 3 ماه این کار را باید انجام بدم، در 6 ماه این کار را باید انجام بدم، در 5 سال این کار را باید انجام بدم، اینجا باید باشم، در این مرحله، در این سطح. باورمان را نسبت به هر چیز مثبت باید داشته باشیم. از دید منفی، از انسان‌هایی که منفی گرا هستند، از انسان‌هایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستند باید دوری بجوییم و باید دور شویم. با انسان‌های مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالایمان تاثیرگذار باشه. با افراد مثبت اندیش همیشه باید معاشرت بکنیم. دنبال کارهای منفی، دنبال فکرهای منفی، در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه. وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم. تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین. تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنان نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسان‌های موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن و موفقیت را کسب کردن. امروز موفق هستن در عرصه‌های مختلفه. بنان خوب هست که ما از اینجا آغاز بکنیم و کوچک آغاز بکنیم، بزرگ فکر کنیم. همه آنچه که در ذهن ما هست ذهنی است، او را عینی بسازیم، روی کاغذ بیاریم و بعد نوشته بکنیم. هر چیزی که روی کاغذ ما می‌ریزیم، نوشته می‌کنیم، از لحاظ روزی بالای ما تأثیر مثبت دارد.
دوستان عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی تعیین کردن هدف صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
Oh.